اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با قدیت خبر واحد بود، خبر واحدی که لا یحصل منه العلم، موجب علم یا اطمینان عرفی که یعد کل علم نشده. آیا حجتون تعبدن و به جعل من الشارع، دلیلی بر حجیتش داریم ام لا؟ ادعا شد که بله، یدل علی حجیته الادله الاربعه، الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. وارد شمارش این ادله شدیم و بررسی اونها. اول آیاتی که یدعا و یستدل بها بر حجیت خبر واحد. اولین آیه آیه نبأ بود، آیه دوم آیه نفر بود و آیه سوم آیه کتمان بود. این سه آیه را در بحث‌های گذشته بحث و گفتگو کردیم. البته به نتیجه‌ای که رسیدیم آیه نبأ یتم دلالتها، ولی آیه نفر و آیه کتمان لا یتم. آیه چهارمی که در این مورد مطرحه آیه سؤاله، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه شریفه درش امر به سؤاله، چیزی رو که نمیدانی سؤال کن، چیزی رو که نمیدانی سؤال کن. یجب السؤال در مورد چیزی که نمیدانیم. البته دانستنهای ما که خیلی زیاده، نه در اون مواردی که مورد نیازمونه، احکاممونه، امثال اینها. اون چیزی رو که نمیدانی سوال کن. خب سوال کنم که چه بشود؟ سوال کن و هیچی، از این گوش بشنو و از اون گوش دیگه هم بدر کن و انگار نه انگار که سوال کردی و نه این که اون آقا زحمت کشیده و جواب گفته به تو. اینجور معناشه که علم یکن. خب آقای رحیمی که اضافه کرد، یه تشبیه هم بکنم، مثل بحثایی که اینجا میکنی. بله آقا، اصلا پس بی خود میگه. چرا؟ لااقلش به قدر این که به اصطلاح شرط عقلش پیش تأمین بشه، یه وقتایی هم سوال میکنن. البته بعد بیا سوال کن و هیچی دیگه، وظیفه‌ای دنبالش از این آیه استفاده نمیشود. هرچی رو که نمیدانید سوال کنید. خیلی خوب سوال کنید و چی؟ نه، معنای این مطلب طبعا اینه که سوال کنید تا به اون جوابی که او میدهد عمل کنید. و الا لغت سوال، و الا این سوال لغوه. تعبیر شیخ اعظم شیخ انصاری علیه الرحمه، وجوب السؤال یستلزم وجوب قبول الجواب و الا لغا وجوب السؤال. معناش اینه که سؤال کن و هرچی او گفت بپذیر. کنه آیه دو تا امر ازش استفاده میشه، یکی یجب السؤال و این که دوم یجب القبول. پس این هم از آیه استفاده میشه. حالا اینجا یه نکته هم، بله آقا چرا؟ نه میدونم، حالا که معمولا حالا سوال گاهی جوابی که او میدهد یوجب العلم لا اشکال، و گاهی لا یوجب العلم، در این حال یجب السؤال، با اینکه لا یوجب العلم این سوال لغوه، اطلاق یجب السؤال یستفاد منه یجب القبول، اینم چنده اطلاق داره، اما از این که حصل لک العلم او الاطمینان ام لا، و هازا معنی الحجیه. بله، برای اینکه این فرمایش رو هم ایشون نفرماین، شیخ پیشا پیش اضافه کرده و من المعلوم، این که سوال درش دخالتی نداره، لا فرق بین اون جوابی که مسبوق به سوال باشد یا نباشد، لا فرق و من المعلوم عدم الفرق فی وجوب القبول بین المسبوق به سوال و عدمه، حالا سوال کرده باشه او بگه یا سوال نکرده بگه، فآیه یدل علا وجوب قبول خبر او ولو اینکه لا یحصل منه العلم، و هازا معنا حجیت الخبر الواحد. بله آیه نبات تخصیصش میزنه، اذا کان عادلا فاسق نباشه، بلا ما باشیم همونطور که در آیه نف، در آیه کتمانم این بحث پیش می آمد که لو دل علا ذالک لکان اهم، قید عادل و امثال اینا توش نیست، این قید رو از منطوق آیه نبه در میاریم که انجا اکم فاسقون، نه اینو قبول نکنید، تبینو او تقییدش می زنه، و الا مقتضاش عموم بود. این بیان استدلال به این آیه شریفه، اونطور که در کلمات بسیاری از قدما متأخرین و بیانش بر طبق بیان مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه، مرحوم آقای آخوندم در کفایه به همین بیان به تعبیر کوتاهی اشاره می کند، اذا وجب السؤال وجب القبول و لا لغ السؤال.
این
ببینید، حالا نه اجازه بدید، حالا یک ببینم، من بارها به شما عرض کرده یه وقتایی بعضی از سوالات معنیش این میشه که هیچ بحث مطالعه نفرمودید، وقت برای شما خوب نیست، اشکالی نداره که حالا یه وقت یه مقدار صبر کنید، لااقل اگر مطالعه نکردید نشون ندید که مطالعه نکردید. آقای موسوی این بیان استدلال مرحوم شیخ علیه الرحمه بعد از بیان این استدلال سه تا اشکال مطرح می کند در دلالت این آیه علل مطلوب، که دو تاشو مرحوم آخوند در کفایه بهش اشاره می کنه، یکیشو مطرح نمی کنه اصلا مرحوم آخوند، اون دو تای دیگر هم به صورت اشاره و کوتاه. اولین اشکال مرحوم شیخ اینه که آقا این آیه سوال خودش یه موردی داره، نمیشه از اون موردش تنقیح منات کرد، یعنی چنده نمیشه از اون تجاوز کرد. مورد این آیه سوال یا درباره علماء یهوده یا درباره سوال از ائمه، دو جور تفسیر داریم در این رابطه. آیه سوال در قرآن در دو جا ذکر شده، این آیه مکرره این قسمتش، یکی در سوره نحل آیه 43، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. در سوره انبیا هم آیه 7 و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه در این دو جا ذکر شده. مفسرین عموما در ذیل این آیه، چون مفسرین عامه اهل سنت میگن این نزل این آیه، مراد از اینها علمای اهل کتاب هست، اونایی که در اون زمان با پیغمبر گفتگو میکردن، نبوت پیغمبر رو نمیپذیرفتن، میگفتن خدا اگر بخواست پیغمبر بفرسته ملائکه میفرستاد. این که یکیه مثل خودمون تو بازار میره و میاد و خورد و خوراک داره و زن و زندگی داره، این یکی مثل خود ماست، این که نمیتونه پیغمبر باشه. قرآن در جواب اینا میگه شما اگر خودتون خبر از تاریخ انبیا ندارید، برید از اهل کتاب سوال کنید، از علمای یهود، علمای نصارا سوال کنید، انبیاء گذشته چگونه بودن؟ اونا هم همینجور من الرجال، از انسانها بودن، فردی از انسانها بودن اونها هم. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، مراد از اهل ذکر یعنی علمای اهل کتابی که نسبت به این مسئله آشنایی دارند، اهل اطلاع درباره این مسئله هستند. در روایات ما در ذیل همین آیه آمده تعبیر شده به ائمه نحن اهل الذکر، این روایات متعددی با این تعبیر که به اصطلاح ما هستیم، روایات صحاحی هم داره. خب این دوتا هر کدوم حالا بگیرید، چه بگیرید علمای یهود، چه بگیرید بحث اهل علم، این بحث خبر واحد نمیشه، لا ربط له، نمیشه از اونجا تعدی کرد به خبر واحد یک انسانی از به اصطلاح رجال حدیث که یک حدیثی رو از امام نقل میکنه، اینو نمیشه در اینجا ازش استفاده کرد. این یه اشکال. اشکال دوم در حقیقت مبتنی بر همین مطلب، مورد خاصیه، مورد خاص که شد این قابل توسعه نیست. آیا یک رجلی راجع به مسئله فقهی که از کسی شنیده تنهایی خبر میده اینم مثل اونه؟ نه، شاید او از این جهته که افراد زیادی همه اینا بلدن، همه اینا رو نقل میکنن، شای اون بین هم و امثال اینا نمیتونیم تبدیل. علاوه بر این اشکال دوم، اتفاقا ممکنه مراد از آیه این باشه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمون. معمولا وقتی که یک حکم معلق بر یک شرطی می شود، برای اینه که اون شرط رو از بین ببره، این حکم ادامه داره تا وقتی که اون شرط موجوده. اگر از یکی پرسیدم بازم نمیدونم، باید از دومی سوال کنم، باید از سومی سوال کنم، باید بپرسم تا علم حاصل بشود. قاعده لفظی یقتضی ذلک حتی یحصل العلم، مورد آیه هم یقتضی ذلک. آیه هر دو جا در مورد کسانی است که منکر نبوت پیامبر اکرم بودند، به این بهانه که انه من الرجال، از انسانهای عادی و انسان عادی نمیتواند وحی بهش نازل بشه، نمیتونه پیغمبر باشه، گیرنده وحی یه خصوصیتی داره، بایستی از ملائکه باشه. بحثشون در خصوصیات مشروط در نبی، بعد در عقائد، در عقائد که نمیشه به خبر واحد اکتفا کرد. حالا من اگر شک دارم لااقل در این قضیه که آیا یک نفر انسان عادی میتواند پیغمبر باشه یا نه، یه نفر گفت علمم برام حاصل نشد که بله موسی هم کان رجلن، ابراهیم هم کان رجلن، ولی من علم که ندارم، مسئله برای من حل نشد. در باب اعتقادیات باید به علم برسم، به استدلال برسم، به یقین برسم. پس مقصود اینه که بپرسید تا علم حاصل بشه، ولو از پرسش های مکرر، از این که از افراد متعدد بسیاری بپرسید. فلا یدل بر حجیت خبر واحد تعبدن، نه حالا در مورد خبر هم بله بارها گفته شده اگر افراد متعددی نقل کردن که شد متواتر یحصل منه العلم لا اشکال فی حجیت. اگر شدم چه بتر اب نداره باید، نه حجیت تعبدی نیست، با علم حاصل شده. به هر نحوی که علم حاصل بشه بنابر حجیت قطع میشه حجیت، کاری به تعبد نداره. نمیخواد شارع بگه بنا بگذار بر حجیتش، عقل داره داد میزنه. ولو از قول یه نفر علم حاصل بشه بسیار خوب. که بارها گفتیم در مورد خبر متواتر اونیست که یوجب العلم، ولی خیلی وقت موارد دیگری هم گفته می شود متواترون ملاکن، ولو اصطلاح متواتر به معنای کثرت الاخبار درش نباشه. از خبری یه نفر دو نفر با یه قرائنی علم برای من حاصل شد میگیم متواترون ملاکن، یوجب العلم کافیه، اون اشکالی نداره، اون نیاز به تعبد نداره. اینو مکرر گفتیم، البته خب حق بتونه بالاخره در 15 روز تعطیلات توش فاصله خورده همه رو جاروها و پاروها فرش کنید. این اشکال دوم را مرحوم آخوند در کفایه هم بهش اشاره کرده، اشکال اول رو مطرح نکرده، اشکال دوم شیخ رو مطرح کرده با یه تعبیر کوتاهی، ان الظاهر من ایجاب السؤال لته تحصیل العلم لا لتعبد بالجواب، فقط این که علم حاصل میشه. این دو اشکال. اشکال سوم اینه که آقا قطع نظر از این دو اشکال، آیه میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مقصود از اهل ذکر چیه؟ یعنی چی اهل ذکر؟ اهل ذکر منظور چیه؟ اهل ذکر به معنای اصطلاحی یعنی به معنای متعارفی که الان مردم میگن، یعنی یک کسی که تسبیح دست گرفته هی داره سبحان الله میگه، این اهل ذکر. مقصود این اهل ذکره؟ اون که چیزی بلد نیست ازش بپرسید، چیزی بلد نیست جواب بده، این که مراد نیست. اهل ذکر این اهل علم، کسی که داناست. خود لا تعلمونش در مقابل ولا، اگر دانایی نباشه اونم منم من لا تعلمونه، با هم یکسانی، با دنبال دوتایی دنبال یکی بگردی. پس در مقابل لا تعلمون یعنی او اهل علم باشه. ذکر به معنی العلم. مقصود از اهل علم چیه؟ آیا صرف این که یه چیزی به گوشش خورد، صرف این که یه چیزی یک منظره ای رو دید، این من اهل العلم؟ اهل العلم غیر از من العالم به، بله یه چیزی رو دید شنید عالمون به هازا، ولی من اهل العلم یه تعبیر اضافه ایه. چی و یقال انه اهل العلم؟ شیخ میگه کسی رو بهش میگن اهل العلم که نسبت به اون چه که میگوید ان اجتهاد و رأی مطلب رو جواب بده، مطلبی رو خودش واقعا درک کرده باشه، بهش عقیده داشته باشه، بهش به اصطلاح اعتقاد داشته باشه، او رو بیان بکنه، به او به همچی شخصی رجوع کنید. حالا این شخص کیه؟ آیا یه راوی که کنتو اند ابن رسول الله اینجور یه کسی سوال کرد، اینجور هم حضرت جواب گفت. مثل یک ضبط صوت سوال جواب رو ضبط کرد، دقیقا هم نقل می کند. آیا این یعد من اهل ذکر و العلم؟ این من اهل العلم نیست. حالا یه مورد، پنج مورد، ده مورد اینگونی شنید و داره مثل ضبط صوت نقل میکنه، این که من اهل العلم لا یعد. علیه که اون بحث دیگریست، نگو من اهل العلم، باز از جالس. بسیار خوب، اون دلیل دیگه، یا اگر اون دلیل تمه و چنین داشتیم ما میخواییم از این آیه استفاده کنیم. این داره در مورد اهل العلم میگه. بله، در مورد مراجعه به فقیه که در یک مسئله ای فتوا میدهد، یصح الاستدلال به این آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آقا من اهل ذکر، این آقا من اهل العلم. اگر دو اشکال قبلی، بله اشکالات دولا دودا مستقل، قطع نظر از اون دو اشکال نه، این آیه میتونه این تطبیق کنه با مجتهدی که در مقام فتوا فتواشو بیان میکنه، بیان فتواش من اهل العلم، من علمن کنن من ذکرن بیان میکنه و از این جهت قابل قبوله. اما در مورد همه محدثی، در مورد محدثی که فقط کارش نقل حدیث شنیداش رو نقل کنه، یا مثلا سیره امام رو نقل میکنه، تقریر امام رو نقل میکنه، فعل امام رو نقل میکنه، یعنی دیدهاش رو نقل میکنه، این من اهل ذکر لا یطلق علیهم. بنابراین آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر، خبر محدثین در نقل احادیث و احکام دلالت بر او نداره. بله، اونی که به کی ارجاع داده؟ به اهل ذکر. پس اونجاییست که نیاز به اهل ذکر باشه و برم از اهل ذکر سوال کنم. حالا هر چی رو که نمیدانم، اگر از اهل ذکرش سوال کردم، اگر در یک مسئله طبی از اهل ذکرش یعنی طبابت دکتر در طب از اون سوال کردم، بسیار خوب، اونم قبول کن. هر جایی در هر موردی که نمیدانم من اهل ذکرش، ولی محدث من اهل ذکر نیست. جوابشو میگیری ولی دلیل بر حجیتش نداری. اگر حصل لک العلم، آقای شمس چندین دفعه سوال کرد برای اینکه دیگه شما مشکل نداشته باشی، برای خاطر توضیح برای شما سوال کردی چون، بله اگر حصل لک العلم کفایت میکنه، اگر نه تعبدی نداری به این جواب. ما میخوایم از این آیه تعبد استفاده کنیم. این سه اشکال در کلام مرحوم شیخ. در رابطه با این اشکال اخیر که شیخ میگه، تعبیر میکنه مرحوم، بله عبارت شیخ به این است، حالا تعبیرات شیخ، سؤال از اهل علم عن الالفاظ التي سمعها عن الامام علیه السلام. بله همزنیم قبل است. به این اشکال اخیر شیخ، مرحوم آقای آخوند در کفایه اشکال کرده، اشکال دوم شیخ رو پذیرفته ولی این اشکال سوم رو نپذیرفته. میگه درسته کمنه این اشکال فی نفسه جا داره، ولی ما در بین روات کسانی داریم که اهل العلم، من خودشون اهل فتوا، اهل فقه، فقها بودن، زراره محمد ابن مسلم، عبدالرحمن ابن حجاج، نمیدونم چی، عده بسیاری از این روات هستن، فقها هستن. فیطلق علیهم اهل العلم، اهل ذکر. و آیه میگه اگر چیزی نمیدونید از اونا سوال کنی، دلیل میشه برای این که قول اونا حجتو. وقتی قول زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها شد حجت، و قولشون هم اعم از اونجاییست که نظر خودشونو بگن، یا مطلبی رو از لسان امام نقل کنن شد حجت، اون وقت به ذمیمت عدم القول بالفصل میگیم فرقی نیست بین زراره و یا مثلا موسی بن قاسم، راوی که نه این چنین مجتهد نیست، وقتی قول او، حدیث او، خبر او ولو بدون حصول علم حجت شد، فیتم و فی غیرهم به عدم الفصل.
اول شرط میزنیم بعد بگیم عدم الفصل،
شرط نداشتیم اول گفتیم بله آیه بیشه، بله آیه این اندازه دلالت میکنه، بعدش هم همینو قبول داد. توجه کردید؟ متوجه فرمایش شما شدم، چاره ای هم ندارم، که هر وقت فرمایش میفرمایید گوش کنم، برای اینکه صداتون از صدای من بلندتره، صدای من دیگه به جایی نمیرسه، چاره ای ندارم که گوش کنم. اما جوابش هم همون نکته اول عرض کردم، بله آیه شرط نکرد، موضوعش تا این مقدار بود، این مقدارش را به نفس آیه دلالت کرد، بعد نسبت به دیگران نضیف و الی ملحق میکنیم به عدم الفصل. منافاتی نداره، آیه نفی نکرده بود که، تا اون اندازه که گفت این مقدار بود، نسبت به اون مقدار دیگر ساکت بود، اون مقدار دیگر را به عدم الفصل اضافه کردیم.
ما برای این اضافه را جلس دلیل داریم؟
نه، به عدم الفصل خودش عدم الفصل اجماع بر این است که لا تفاوت بینهما، این میشه بله به ذمیمت الاجماع، به عدم الفصل که داریم داد میزنیم به این حرف. این بیان مرحوم آخوند در حواشی کفایه مورد اشکال واقع شده در همون اقوال شاگردانش، که نه آقای آخوند، نه اینجا اصلا این متن نمیاد. چرا؟ برای این که حرف شیخ، اشکال شیخ برمیگرده به این که آیه میگه از اهل ذکر، یعنی اهل الفتوا، اهل العلم سوال کنید، نشنیده هاش زراره بر فرض من اهل ذکر، اگر آیه یدل بر حجیت قوله، در خود زراره هم اون قولی رو یدل علی حجیته، چه من حیث اهل ذکر جواب بده، من حیث فتواش، حالا اونم کسانی که در زمان خودش بودن، حالا که دیگه میشه فتوای میت، اون هیچی، حالا فرض کن اون زمان کسی در اونجا بود، بله من اهل ذکر بود، به عنوان فتوا چیزی رو جواب میداد، آیه یدل بر حجیتش. اما همون زراره هم اگر چیزی را ازش سوال کنی بگه من نمیدونم، فقط اینو از امام شنیدم. محمد ابن مسلم در اون داستان معروف ابن ابی لیلا که وقتی آمده سوال کرد که آیا یعد هذا عیبا ام لا، گفت من اینو نمیدونم، فقط اینو از امام شنیدم، کلما خرج عن الخلقه الاصليه فهو عیب، این دیگه به اجتهاد خود ابن ابی لیلا گفت کفا نزالج، بله رفت سراغ اجتهاد خودش. اینو که جواب داد من حیث اهل العلم جواب نداد، من حیث اهل ذکر جواب نداد، در مورد خود زراره و محمد ابن مسلم هم آیه دلالت بر حجیت قولش نمی کند، نه اخبار اونها هم لیس به حجه، لا یدل این آیه بر حجیتش، تا بعد شما موارد دیگر روات رو به این زمینه کنید به عدم الفصل، در حقیقت در اصل مورد اشکاله، تا برسه در متفرعون علیهش. این اشکال را بسیاری از ناظرین به کلام مرحوم آخوند مطرح کردند و خلاصه حرف این اشکال اینه که خود این اشکال شیخ حتی به مثل خود زرار و محمد ابن مسلم هم سرایت میکنه، اونی که یدل آیه بر حجیت قولهم، قولشون من باب اهل ذکر، یعنی فتاواشون، نه قولشون در نقل حدیث، اونها رو دلالت نمی کنه. این بیان رو خوب بهش دقت کنید، این گفتگو را مرحوم مشکینی میخواد در حاشیه از مرحوم آخوند جواب بده و چنه از شیخ دفاع کنه، به این که میتونیم از این اشکال جواب بدیم به مر در آیه نفر. در آیه نفر اونجا میگفتیم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، بعد میگفتم به این که همه اخبار که انذار نیست. این آیه یدل بر مورد حجیت آیاتی که فیه اخباری که فیه انذار، اما همه اخبار که انذار نیست. این چنین اونجا گاهی همین جواب میدادن که نه ولو انذار نباشه، مرحوم آخوندم اونجا به عدم القول بالفعل، اگر حجیت خبر شد در انذار در غیرشم یلحق بهی به عدم القول بالفعل. مرحوم مشکینی اینجا هم بدون اینکه اشکال مرحوم آخوند درست تحلیل کنه میگه یمکن الجواب عنه به نظیر اون چی که در آیه نفر گفتیم، در حالی که نه اون جواب اینجا نمیاد. برای اینکه در آیه نفر لو تم دلالت الآیه یدل بر حجیت نقل انذار، نقل الانذار هم انذار و نقل التخفیف هم تخفیف و اینا، اینو یدل علی حجیته، اما اون اخباری که فیه الانذار نیست، درش تبشیر هست، درش عدم التکلیف هست، اونا چطور؟ خب اون یلحق به عدم الفصل، ولی اصلش ثابت شد بعد فرض حجیت خبر واحد در مورد انذار روی اون فرض حسنش ثابت خبر است. حالا خبریست در مورد انذار، خبر بیاد در مورد تبشیر. ولی اشکالی که اینجا مرحوم به آخون شده اینه که اینجا به سون نیست، اون عدم الفصلی که اونجا گفتید اینجا نمیتونید بگید، برای اینکه مقصود از این اشکال این آقایون و مرحوم شیخ اینه که در مورد قول خود زراره هم خبرش به ما و خبرون حجت نیست، لا یدل الآیه علی حجیته، فتواش حجت. ما اصلا اینو میاریم تحت دو تعبیر، فتوای زراره حجتون لا خبره، و بحث ما در اخباره. پس در اصل مورد اشکال شد تا بعد برسیم به عدم القول بالفصل. اینجا با اونجا تفاوت داره. مرحوم مشکینی حرف مرحوم به اصطلاح شیخ رو درست تحلیل نکرد، این آقایون اشکال کنندگان بر مرحوم آخوند رو درست تحلیل نکرده، میگه همون جوابی که اونجا داده شد اینجا هم داده میشه. نه، اون جوابی که اونجا داده شد و قبلا هم بحث کردیم، اون جواب اینجا قابل تر نیست.
در آقایت وقتی مستقیم از ما میگه
دلیل رو حجیتش نداریم، بله احتیاج به اجتهاد نداره و به همین دلیل هم حجت نیست. آیه میگه اون قولی را که ان اجتهاد میگه حجت، نمیگه قولی را که ان سماعین ان رؤیتین امثال اینا میگه. باز میگه علم حاصل، اگر علم براش حاصل شد که تو اگر علم براش حاصل شد که بعد از 86 بار تکرار تو سرش بخوره، اون که بحثی درش نیست، بحث مال اونجاست که علم حاصل نشد. چرا اینو هی تکرار میکنه آیه شمس؟ برای خودش هم چه بس بعد علم حاصل شده باشه، برای منی که میخوام میشنوم از او چی؟ او براش علم حاصل شده شده، برای منم علم حاصل میشه به یه گفته او، او دیده بله علم حاصل میشه، او به گوش خودش شنیده بله براش علم حاصل میشه، اما حالا به من میگه شنیدم یا دیدم احتمال میدم اشتباه کرده باشه. نه ها، در اجتهاد آیه میگه حجتو فرض کنی، اون رو هم برای علم بر من حاصل نمیشه، احتمال خطا میدم، ولی آیه میگه حجتون قبول میکنم از این تعبدن قبول کن، اما نسبت به خبرش چی؟ آیه دلالتی نداره. فسألو اهل ذکر به ما هو اهل ذکر، یعنی سوالن اهل ذکر از اون حیث از اون حیث که عهد ذکرات سوال از این حیث حجتون، نه سوال از از این آقایی که ان اهل ذکره از حیث دیگه. یه مجتهد فقی در فقه سوال بکنی بله خب اونش برات حجتون باید تقلید بکنی، اما رفتی درباره او راجع به نشستن کره مثلا قمر مصنوعی در کره ماه یه چیزی رو خبر دادیشون برای شما، اینم براتون حجته؟ این من هیچ اهل ذکر
نیست؟
قطع نظر از اون نه، حالا قطع نه، اشکالات هر کدوم روی حساب بود، ما هستیم و لفظ این فسألو اهل ذکر، ما کاری به اون نداریم. حالا فرض کن اونا که فضاش رو گفتیم قبلا، فرض کنیم قطع نظر از اون، خود آیه چه اندازه دلالتشه؟ بله در فضا شمال هم اینطوره، اونا هم اینطوره بودن. حالا
فضای خودش چند روز روش برد کنید، اونا چون نمیدونه
از کی سوال میکردن؟ از کی سوال میکردن؟ اهل کتابی رو که فقط شنیدن یا گفتن یا نه، اونا علم داشتن، اهل ذکر بودن، واقعا این مطلب رو هم اجتهادن میگفتن. اهل بیت به طریق اولا، به طریق اولا، بله. اونا که مصداق، اونا که مصداق روشن اهل ذکر هستن،
بله.
این سه اشکال شیخ و گفتگوهایی که در حد مر کفایه و بعد حاشیه‌های بر کفایه در این قسمت واقع شده. حالا برگردیم، حالا اشکال دیگر رو وقتی این اشکالات رو تحلیل کردیم، اون وقت شما اشکال چهارم رو بیان بفرمایید. باید برگردیم و یک یک این اشکالات را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و ببینیم در نتیجه برداشت از آیه شریفه چه میتونه باشه. در حقیقت یه نوع بحث تفسیریست در این بین، اما بحث تفسیری اندقت و نظر در رابطه با آیه شریفه، همونطور که در بحث آیه نفر در اون قسمت‌های آخر عرض کردیم و همچنین در بحث آیه کتمان انشاءالله فردا بیاری خدا.